تحسین شد. فیلمی بود که یک روایت جنگ جهانی اول رو توی انگلستان میکرد، انگلستان فرانسه، در واقع جبهه متفقین. و حالا خیلی روایت عجب و غریبی نبود، داستان به شدت ضعیف بود، یعنی من نمیدونستم، شروع کردم فیلم رو نگاه کردم، یه پلان سکانس خیلی استثنایی داشت که فکر میکنم نزدیک یک ساعت و خورده‌ای با یه دونه پلان سکانس گرفته بودنش که فوق‌العاده تماشایی بود و به لحاظ فنی نمیتونستیم ایرادی به این پلان سکانس بگیریم و واقعا شاهکار بود. اما ضعف تألیف، ضعف داستان، و خدمت شما عرض بکنم من یه گام حتی جلوتر برم، نداشتن داستان یه اتفاق خیلی بارز بود. ما فیلم رو نگاه کردیم، دو ساعت خورده فیلم تمام شد، آخرش این جمله اومد که من اتفاقا داشتم با یکی دیگر از دوستان فیلم رو میدیدم، گفتم که یعنی چی؟ یعنی این آدم ها خودشون این در واقع شعور رو نداشتند که بفهمن این جعلیه. نوشت این داستان بر اساس یک روایت واقعی شکل گرفته است و ادامه داد که پدر بزرگ کارگردان روایتی رو تعریف کرده، تعریف میکنه سالهای گذشته، و کارگردان همون روایت رو بعدها تبدیل به سناریو و فیلمنامه میکنه و فیلم رو میسازه. یعنی ببینید از جنگ ستارگان یه جاهایش تخیلی تر بود. ما اینجا داستان زیاد داریم، خیلی قصه داریم، ولی این که این قصه ها رو نمیایم، آره اصلا نمیپردازیم بهش، یا به قول شما چگونه بهش میپردازیم، خودش جای بحث داره.
من یه نکته رو اشاره کنم، خاطرات بسیار شیرین و دلنشین برده ایزم جمال خسرو نژاد، من حالا توفیق بوده در جاهای مختلف در محضرشون بودم و واقعا وقتی دادم، حالا نسل جوان رو من دیدم، ایشون با کاروان دانشجویان معمولا چه در حوزه راهیان نور و چه در بحث اربعین شرکت میکنن و من دیدم،
من اتوانی که بحثای بعدیم راهپیمای اربعین
من دیدم که وقتی که جناب خسروی نژاد با اون حال و با اون بیان بسیار شیرین و واقعیت هایی که خودشون درش حضور داشتن، و ما از این رزمندگان کم نداریم که البته متاسفانه بسیاریشون امروز به درجه رفیع شهادت و بعضا به رحمت الهی پیوستن، خب این که بیان این واقعیت ها و داستان های واقعی شکل میگیره، این چند تا تذکر به ما میده. یکی این که ما همونطور که شما اشاره کردید چگونه این واقعیت‌های تاریخی خودمون رو در 8 سال دفاع مقدس حفظ می‌کنیم. جمال تاجیک برده عزیزم اشاره کرد که ما چند تا فیلم تاثیرگذار تو این حوزه می‌سازیم.
در مورد خرمشهر من الان فقط یه دونه روز سوم توی ذهنمه.
روز سوم که بسیارم فیلم اثرگذاره و من خودم برای اینکه فرزندانم این فیلمو مدام ببینن سیدیشو گرفتیم براشون گذاشتیم که بتونن استفاده کنن. اشاره درستی شما کردید که ما امروز روایت‌های واقعی و داستان‌های دفاع مقدس ما امروز به چه صورت می‌خواد حفظ بشه برای نسل آینده. قطعاً استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و فیلم یکی از جذابیت‌هایی که تو این حوزه وجود داره. حالا اینکه ما چقدر بتونیم فیلم‌های واقعیمون رو در این حوزه دنبال کنیم، چون
حالا فیلم خیلی پرهزینه است، خیلی پرخرج.
بله بله، من
اینو می‌پذیرم، ولی مثلا تولید پادکست‌های جذاب دیگه هزینه تولید سینمایی نداره.
دقیقاً مطالبه واقعی ماست.
ببینید ما یه اتفاقی داره برامون رقم میخوره آقای دکتر جعفری عزیز. من فقط خواهشم اینه که آقای جعفری رو هم به ما اضافه بکنن، دوستانم که توی این نزدیک 20 دقیقه پایانی مدیر عامل محترم موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هم بتونن به ما اضافه بشن روی خط تلفن. آقای علی اصغر جعفری رو لطفاً اضافه بکنین بهمون. حالا اگر تلفنشون رو پاسخ میدن. ببینید ما توی این سالها اومدیم، مثلا من خیلی از رفقای خودم، خیلی از دوستان خودم، دوستان نویسنده من اومدن با بنیاد همکاری کردن، تولید کتاب کردن و این اتفاق خوبیه. من فقط بگم آقای علی اصغر جعفری جواب ندادند. الان دوستان به من گفتن که از ساعت در واقع 10:01 سعی کردن که باشون تماس بگیرن ولی خب نتونستن و تلفنشون رو پاسخ ندادن. ما اومدیم کتاب تولید کردیم، خیلی هم خوبه. ما اومدیم سیدی تولید کردیم، خیلی هم خوبه. ولی واقعیتش اینه که توی فضای سایبر کمتر حضور داشتیم. بذارید نظر آقای تاجیک رو هم بپرسیم بعد خدمت شما.
قبل از اینکه اصلاح می‌کنم، قبل از اینکه جناب تاجیک وارد بحث بشن، آقای دکتر جعفری مدیر عامل محترم موزه به من اطلاع داده بودن که توی یک نقطه‌ای هستن که ممکنه آنتن‌دهی موبایلشون جوابگو نباشه. لذا من تا الان یک سری نکات رو منتظر بودم که
آره، چون
آیا جواب
من شما گپ میزدیم هی میگفتین منتظر آقای جعفری باشیم. بله. از این بابت گفتم آقای جعفری با اضافه بشن که حالا
اگر توفیق نباشه که ما در خدمت خدای دکتر باشیم، من حتما یه فرصت میخوام محترم بهش بدم که در رابطه با برنامه‌های آتی موزه انقلاب سینما دفاع مقدس و که حالا بنیاد حفظ آثار ارزش دفاع مقدس تو این حوزه با نگاه بسیار عمیق و فرهنگی جناب دکتر جعفری مدیر عامل محترم موزه داره شکل میگیره و برنامه‌هایی که هیئت مدیره و هیئت امنای موزه در دستور کارش داره، من یه گزارشی در اون خصوص خدمتتون خواهم گفت.
حتما اجازه بدید ما صحبت آیه تاجیک رو بشنویم در این خصوص. آیه تاجیک
خواهش می‌کنم. محضرتون بگم که ما استفاده کردیم از خاطرات آیه حسین نژاد، انصافا بهره بردم به خصوص این موضوع شهید حسین قضیه‌ای که یکی از به نظرم قله‌های دفاع مقدسه و خود این یه سوژه‌ایه برای پرداختن به کتاب و پرداختن در حوزه فیلم و سریال و اینها، چون قصه های پس و پیش هم داره و شخصیت خود ایشون هم شخصیت ویژه‌ایه که خدا رو شکر یاد ایشون هم شده، انشاءالله رو شاد باشه، ما رو پیش شهدای دیگه یاد کنه. میشه منظرتون بگم آقای شریفی، دو سه تا نکته کوتاه میگم و فکر میکنم دیگه زیاده گویی نکنم بهتر. نکته اولم اینه، شرط نشر معارف حقیقی دفاع مقدس، شعاری نمیخوام بگم، شرطش اینه که اون کسانی که میخوان نقل بکنن، میخوان فیلم بسازن، میخوان روایت بکنن، خودشون عامل و عارف به اون موضوعات باشن. این جمله حضرت آقا در مورد وصیت‌نامه ها گفتن که آقا وصیت‌نامه آدم ها رو متحول میکنه، به شرط که دعات به این مطلب، یعنی من اگه میخوام دعوت کنم مخاطبم رو بیا این وصیت‌نامه ها رو بخون، خودم خونده باشم، خودم عامل بوده باشم بهش. شرط اولش اینه، من نمیتونم بیام به مردم، به مخاطب، به عنوان راوی، به عنوان فیلمساز، هرچی بگم آقا ببینید این شهید ابراهیم هادی چقدر خوب بود، این ویژگی ها رو داشت و فقط این لغبغه زبونم باشه. یعنی یه مجاهده ای اول میخواد کسانی که میخوان این معارف رو منتقل بکنن خودشون شبیه شهدا کرده باشن، خودشون شبیه اون فرهنگ کرده باشن. به قول حاج قاسم، که حاج قاسمی که خودش هر روز یاد شهدا بود، حاج قاسمی که میگفت من هر دو گره به کارم میخوره یاد شهدا میکنم و توسل به شهدا میکنم، ما با شهدا زندگی بکنیم. چون رهبر انقلاب میفرماید که این انگشتر زیبا، قلش، اون نگینش، اون چیزی که درخشندگی داره از دفاع مقدس، اون شهدا هست نگینش، اون رکاب و اینا همه حوادث و وقایعی هستند که باید گفته بشه به عنوان بخشی از تاریخ، به عنوان بخشی از حقایق، به نسل‌های بعد منتقل بشه که تاریخ تحریف نشه، که زحمت این جوان‌ها و مجاهدتشون و اون حماسه آفرینی از یاد مردم نره. اما اون چیزی که تأثیر گذاره و اون چیزی که فرهنگ سازه، اون چیزی که مدافع حرم تربیت میکنه، فرهنگ و سیره شهداست. و حالا اون فرهنگ و سیره شهدا رو کسانی باید بیان بگن که خودشون دعوت، که خودشون عامل این مطلب باشن. این نکته. نکته دوم اینه، خب حالا میخوان بیان بگن، چی باید بگن؟ ما چقدر منابع داریم؟ شما اشاره کردید چقدر دعا داریم،
بله،
چقدر نورالدین پسر ایران داریم.
واقعا مثلا تا قبل از دا چقدر به نقش زنان در جنگ 8 ساله ما پرداخته شده
بود؟ یک کتاب من زنده هم.
یا من زنده هم.
نکتش اینه که ما
من زنده هم نخوندمش.
خاطرات، ببخشید جامعه تاجیک، خاطرات بانوی آزاده و در هر صورت ما توی اسرامونم بانوهایی داشتیم که در دوران آزادگی و اسارت به سر بردن و بسیار بسیار شرط سختی داشتن، که یکی از کتاب‌های بسیار خوب من زنده هم هستش که این کتاب
من چون خودم نخوندمش،
خاطرات بانوی آزاده و اسیر ما هستش که در زندان‌های عراق بودن.
خانم معصومه آباد.
خانم معصومه دکتر آباد. بله.
منظرتون میگم نکته دوم اینه. اینم یه بخشش به خود اون کسانیه که باید دست به قلم می‌شدن، باید خاطراتشون رو ضبط می‌کردن. اگر نمی‌تونستن دیگرانی باید می‌مادن سراغشون. کارهای خیلی خوبی انجام شده، ولی رهبر انقلاب گفتن یک صدم آنچه که باید انجام می‌شده نشده. علی‌رغم این همه کار خوب و شسته‌ای که ما داریم، ولی خیلی کمه. این منابع ما، یعنی اگر کسی الان میخواد فیلم بسازه، میخواد یه سوژه خوب انتخاب بکنه، به کدوم منبع باید بره چنگ بزنه؟ از کجا باید پیدا بکنه؟ ببینید انقدر منبع اینجوری برای کارهای بزرگ دفاع مقدس کمه که آقا همون کما رو اشاره میکنن بهش، میگن همین. مثلا ما میفرمایم که کتاب آقای گلری بابایی، آقای حسین بهزاد، ما همراه با 40 نفر از راویان دفاع مقدس اواخر آبان 98 رفتیم خدمت آقای، جلسه خصوصی شب جمعه بود. آقا گفتن برید این منابع رو بخونید. بعد اومدن اس بیارن، دیدن خب چند تا بیشتر نیست، یعنی اینقدر کمه منابع اسید، منابعی که بر اساس مستندات قطعی تدوین شده باشه. نکته دومش اینه. نکته سومش هم اینه که اون قدری که باید اعتبار، هزینه، وقت، نیرو انسانی برای این کار گذاشته در حقیقت میشد نشده. به نظر من این باید جبران بشه، این محدود به نیروهای مسلح نشه، دولت خروج بکنه. ببینید الان
آقای جعفری میگن تکلیف موزه.
آقای تاجیک عزیز، من برای اینکه دغدغه شما و شنوندگان رو تو این قضیه یه پاسخ بدم و حالا تو این روز عیدی، شلنگ عیدی باشه به جامعه رزمندگان و خانواده شهده، ما در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به تکلیفی که بنیاد حفظ آثار ارزش دفاع مقدس جناب سردار کارگر دادن، واقعا الان بنا بر این هستش که ما بتونیم آثار خاطرات به اصطلاح مکتوب و حتی ثبت خاطرات به صورت شفاهی و ما بتونیم دنبال کنیم. ثبت خاطرات شفاهی الان تو دستور کار هستش و خب آرشیو بسیار بسیار ارزنده ما الان تو موزه داریم، برای اینکه بتونه محققین و پژوهشگران تو این حوزه ورود کنن، حتی دانشجویانی که در این حوزه بیان ورود کنن از امتیازات خاص برخوردار هستن. بعضن برای جوانهایی که دوران سربازی میخوان طی کنن، اگر تو این حوزه کار پژوهشی و تحقیقی انجام بدن، به عنوان یک دوره در هر صورت ضمن خدمتشون محسوب میشه. برنامه‌های عمیق تو این حوزه داره برنامه‌ریزی میشه، اما حتما استفاده خواهیم کرد از در هر صورت تجربیات و تذکرات شما ها و میدونم که این مورد استقبال هم سردار کارگر.
خواهشی دارم آقای جعفری
جانم،
من واقعا دورادور شاهد زحمات دوستان شما در اون مجموعه هستم، انصافا مجاهدت داره میشه. یه خواهشی دارم، اونم اینی که یه زحمت باید بکشید، به نظرم اطلاع رسانی خوبی انجام بدید. خیلی زحمت میکشید شما در اون باغ موزه، ولی چون اطلاع رسانی احتمالاً به قدر کافی نیست، حتی کسانی که درگیر موضوعات دفاع مقدس هستند مثل راویا و رزمنده ها بعضاً بیخبرن از اتفاقاتشون، یا حتی برای بازدید از موزه الان یه دانشگاهی میخواد بیاد، بعد بره جستجو کنه ببین اصلا ساعتش کیه، چه اتفاقی باید بیفته. علتش من پرسیدم، میگن ما خبر نداریم مثلا چه اتفاقی میفته. میخوام خواهش بکنم دست شما رو به خاطر زحماتتون ببوسم و درخواست بکنم که انشالله
عزیز هستید. دقیقاً تذکرت بجاست و درسته. ما الان سایت موزه رو تونستیم در فضای مجازی و اینترنت فعال کنیم و اینکه بحث اطلاع رسانی موزه و اینکه قطعاً خود حضرت عالی اطلاع دارید، حالا من اینو من باب همین استفاده از فرصت میگم، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در مجموعه اراضی عباس‌آباد وجود داره، در محور فرهنگی که کتابخانه ملی، باغ کتاب، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای گمنام، پرچم ایران و پل طبیعت قرار گرفته. از دغدغه‌های جناب دکتر قالیباف که در هر صورت مجری این مجموعه بودش همین بود که ما بتونیم این محور فرهنگ مخاطب و به اصطلاح شهروندان خوب تهرانی رو به خودش جذب کنه. دقیقاً یکی از دغدغه‌های ما هستش که بتونیم از این فضای بسیار خوب که حالا من همینجا دعوت می‌کنم از شهروندان عزیزمون که حتما فرصتی رو برای بازدید از این موزه که تالارهای بسیار زیبا و تاثیرگذار داره برای جوانهایی که ما امروز در سطح شهر شاهد هستیم که در فضای فرهنگی متفاوت قرار دارن، وقتی میان تو این محیط قرار میگیرن اثر و تاثیر فرهنگی
خیلی
فرهنگ
مهمه
میگیرن.
که حالا ما یک مجموعه رو اونجا فراهم کردیم در شهر تهران که خیلی
اراضی عباس‌آباد،
در واقع توی اراضی عباس‌آباد هم خوش دسترس، همین که حالا به واسطه
فضای بسیار شاداب و محیط فضای سبز و
علاوه بر این
پارک تالاوانی،
من میخوام بگم که به واسطه اینکه سالها مردم اون منطقه رو با کتابخانه ملی میشناختند یه وجاهت فرهنگی خاصی داره اون
دقیقا.
و این اتفاق رو نمیشه دست کم گرفت.
من دعوت میکنم از خود مجموعه دوستانمون در رادیو گفتگو که ما انشالله میزبانشون باشیم در داخل موزه و یک برنامه یا از موزه داشته باشیم برای اینکه هم در فضای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و هم در برنامه‌های موزه و همین که در هر صورت محیط و انشالله بتونید برای اطلاع رسانش کمک کنید.
ما حتما این آمادگی رو داریم که خدمتتون باشیم. آقای تاجیک، من فکر می‌کنم شما گفتین 3 تا نکته، 2 تاشو گفتین، یه دونه شو دیگه رو خیلی کوتاه بگین.
سومیش هم داشتم عرض می‌کردم که ما باید دستندرکاران و نقش آفرینان و مشارکت کنندگان موضوع گسترش فرهنگ شهدا و دفاع مقدس و به یادگار گذاشتن در آینده رو افزایش بدیم.
بسیار،
یعنی افراد بیشتری رو سر سفره بیاریم، از وزارتخونه ها، دولت، دستگاه های مختلف، مجموعه های مردمی، مجموعه های فرهنگی، و این بار رو صرفا از بنیاد حفظ آثار نخواهیم، این بار رو صرفا از مثلا بنیاد شهید یا مجموعه خاصی که اسم شهدا و دفاع مقدس خونه نخواهیم.
خیلی متشکرم آقای تاجیک. من با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. آقای خسروی نژاد، از شما هم بسیار سپاسگزارم. آقای خسروی نژاد که اصلا ارتباطشون با ما قطع شده بود. ممنونم از جواد تاجیک، کارشناس راهیان نور گردشگری جنگ، و آقای غلامرضا خسروی نژاد، جانباز و راوی راهیان نور کاروانهای دانشجویی و زیارتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دفاع مقدس یک حرکت حیاتی بود، یک نفس کشیدن بود برای این ملت. نفس نمی کشیدیم می مردیم. اینو باید زنده نگه داشت. این شد یک ثروت، این شد یک ثروت عظیم و ملی. چی؟ خاطره های 8 سال دفاع مقدس. خب ثروت رو اگر بخواهید شما ازش استفاده کنید باید فناوریشو بلد باشید. من میگم این راهیان نور یک فناوری است.
ما این شلو کمک کنم سی اسلام سی برادران سجب ها.
شهید موشکی رو از دل خاک در می آوردیم، همزمان اعزام به جبهه داشت.
و این بود داستان ماندن و رفتن ما. انسان عاشق به مرور خاطرها دلخوش است، مانند آن رزمنده‌ای که روی لباس خاکیش نوشت مسافر کربلا. ما هم امید داریم مسافر کربلا باشیم. زیارت قبول.
دوباره باز دل من هواییه به هوای نقطه
خب میخواییم بریم به سراغ حرفای مردم، جایی که 30,000 10,35 پیام های مردم بهش رسیده.
رواق همراهی. We'll be right back.
امیرحسین سید آقایی
ارادت. پیام ها خیلی زیاده، بخشی از پیام ها برمیگرده به همون مپس تور مجازی راهیان نور که دیگه بهتره روش صحبت نکنم.
میخوایی دو تا مهماشو بگی
بگیم؟ آره، دو تا سوال من میکنم که دیگه جمع‌بندی برنامه انجام بشه که خداحافظی کنیم. آقای سعید وحیدیان نوشتن که سالهاست تورهای راهیان نور در بین طبقه های مختلف ایرانی از دانشجو و دانش آموز و سایر مردم به راه افتاده. آیا تا به حال توری از اروپا به سمت راهیان نور هم هدایت شده است یا خیر؟ سوال بعدی هم بخونم
که اینو جواب دادیم در طول برنامه.
آره. و آقای حامد جنیدی
من بگمش الان؟
آره آره بفهم.
ببینید دوست خوبم، با توجه به حالا محدودیت هایی که وجود داشته و روی کرت هایی که بوده در مورد کاروان راهیان نور، ما در واقع بیشتر مخاطبان خارجی این مناطقمون از لبنان و سوریه ویژه و خاصه لبنان بودند و کمتر از جای دیگری پذیرا بودیم.
و سوال آخر، آقای حامد جنیدی از تهران پیامک زدن، نوشتن در بحث‌های برنامه صحبت از راهیان نور محور مقاومت شد، آیا به این منظوره که مناطق عملیاتی در سوریه تبدیل به راهیان نور می‌شوند یا گردشگران عراقی و سوری لبنانی به ایران می‌آیند؟ ممکن است این طرح را بیشتر توضیح بدهید؟
آقای جعفری شما می‌فرمایید یا من بگمشون توی برنامه به اینم پاسخ دادم.
من یه نکته اشاره کنم. ببینید همونطور که برادر عزیزم جامعه تاجیک هم اشاره کردن، فرصت انتقال پیام ناشی از روحیه جهاد و مقاومت زمانی محقق میشه که ما بتونیم از محیط‌هایی که این اتفاقات درش به وقوع پیوسته بتونیم بهره ببریم،
این رفت و آمد فرهنگی اتفاق بیفته،
تعاملات فرهنگیمون برقرار بشه. راهیان نور مقاومت ایده‌ای هستش که الان با توجه به اینکه در هر صورت ما در محور سوریه و لبنان شاهد حضور فرزندان همین مرز و بوم برای مدافعان حرم بودیم و خب در هر صورت داعش به عنوان یک پدیده شومی که در این دوران شکل گرفت، ضربات بسیار زیادی به هم جامعه بین الملل و مردم مظلوم سوریه و به نوعی لبنان وارد کرد و هم که جوانهای ما در مقابل این به اصطلاح جریان شوم داعش مقاومت کردن، برای اینکه ما بتونیم این روحیه و این دلاورمردی های خود جوانهای ما و حزب الله لبنان و حزب الله سوریه رو بتونیم نشون بدیم، ایده مطرح شده که ما بتونیم در مناطق مختلف وارد شیم. بله،
هر دو رفت آمد، یعنی هم در واقع سفر به سوریه و لبنان مهیا بشه، هم آمدن اونها به ایران و بازدید از مناطق جنگی فرصتش پدید بیاد.
شما فکر کنید ما مناطقی که جنگ 33 روزه
در واقع زمان داریم، میخوام که
من خیلی سریع اینو آره. اشاره کنم. مثلا مناطق جنگ 33 روزه که تو لبنان انجام شد بسیار دیدنی هستش، منطقه ملیتا در لبنان بسیار دیدنی هستش و همون تأثیری که برادر عزیزم جامعه خسروی نژاد هم فرمودن که استاد آمریکایی میاد در خاکای شنمچه زانو میزنه و اشک میریزه، اون ارتباط و تعامل در مناطق محورهای مدافعان حرم ما هم وجود داره که امیدواریم که انشالله بتونه این ایده محقق.
خیلی متشکرم امیرحسین سید آقایی، سپاسگزارم. آقای دکتر جعفری، با توجه به زمانی که پیش رو داریم، توی یک دقیقه و 20 ثانیه‌ای که زمان داریم، من خواهشم اینه که بپردازیم یه مقداری به باغ موزه دفاع مقدس.
موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس امروز یک رسالت بسیار سنگینی بر عهده‌اش هستش که ما بتونیم برای نسل آینده محیط به نوعی موزه و فضای صنعت گردشگری ایجاد کنیم برای انتقال پیام دلاورمردی های رزمندگان ما در 8 سال دفاع مقدس. من اینجا لازم به ذکر که تأکید کنم که بسیاری از شهرهای ما که در زمان جنگ به عنوان شهرهای در هر صورت درگیر با موضوعات جنگ بودن، هم امروز دارای موزه هستند. در بنیاد حفظ آثار ارزش‌های دفاع مقدس در تمام استانهای ما فضایی به عنوان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در حال شکل‌گیری هستش که ما بتونیم این فرصت رو برای سایر شهرهای کشورمون هم فراهم بیاریم که جوانهایی که در اون شهرها زندگی می‌کنن بتونن از این محیط بهره مند ببنن. اما موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شهر تهران به عنوان محور اصلی نقش ایفا میکنه. همونطور که اشاره کردم امسال 40مین سال دفاع مقدس هستش و الان ستاد بزرگداشت 40مین سال دفاع مقدس در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران شکل گرفته به دبیری خود جناب دکتر جعفری مدیر عامل محترم. برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌های اطلاع رسانی که ما در موزه در دستور کارم داریم، چه در حوزه بحث تولید محتوا و کتاب و فیلم و انشالله تقویت سایت موزه که در فضای اینترنت به عنوان موزه انقلاب سیما دفاع مقدس در اینترنت انشالله بارگذاری شده، فرصتی رو برای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی برای انتقال این پیام خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری. آقای دکتر علیرضا جعفری، معاون مهندسی و فناوری اطلاعات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ.
خب عزیزان شنونده، برنامه رواق تماشا بود که با موضوع انتقال مسئولیت صنایع دستی از وزارت صنایع و معادن به میراث فرهنگی تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. رأس ساعت 24 برنامه عصر خمینی رو خواهید شنید. در ساعت 1 بامداد خیابان فرصت پخش خواهد شد. در ساعت 2:55 درست بنویسیم، درست بخوانیم. در ساعت 3 بامداد تاریخ معاصر رو خواهید شنید. در ساعت 3:30 بامداد تا طلوع سحر ویژه برنامه اذان صبح پخش خواهد شد. در ساعت 4:30 بامداد برنامه روشنا رو خواهید شنید. در ساعت 5 بامداد افق‌های نو تقدیم حضورتون خواهد شد. امید که برنامه‌ها مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و شما عزیزان نظراتتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. تهیه کننده این بخش جناب آقای اسماعیل عابدی. صدا بردار جعفر عالی‌قدر. هماهنگی احمد سلطانی. گوینده این بخش تیمور کوشکی.